بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در دیه اعضا بود و صحبتمون در دیه دندانها. فرمودن که اگر کسی همه دندانهای یک نفر رو بشکند، دیه کامل باید بده، و برای این فتوا هم اجماع علمای شیعه و معروف عند شیعه، اتفاق شیعه به تعبیرات مختلفی که علما بیان کردن هست، و هم روایت داریم، هم روایت صحیح داریم و هم روایتی که حالا اگر ضعیف هم یه قدری هست ولی با عمل اجماع، نه مشهور، بالاتر از مشهور جبران ضعف سند میشه. منتها نکته‌ای که هست اینه که حالا این دندان‌ها چند تا حساب میشه؟ این یک. دوم این که برای هر دندانی چقدر از دیه در تقسیمی که میشه چقدر دیه بهش میرسه. اون چه گفتیم این بود که مرحوم امام و بقیه از علماء معاصر و طبق روایتی که داریم، که روایتم تصریح کرده به این معنا که دندان‌ها 28 تا دندان معمولی و معروف بین برای انسان‌ها 28 تا، و لذا دیه باید تقسیم به این 28 تا بشه. بعضی از آیون 32 تا حساب کردن، مخصوصا عامه. علتش اینه که اونا دندان نواجد رو، یعنی دندان عقل رو هم که 4 تاست، 2 تا پایین 2 تا بالا، اونا رو هم جز حساب کردن. ولی چون روایت تصریح داره در این که 28 تا و زاید بر 28 تا دیه نداره، حالا چه طبیعی باشه اون زیادیه و چه غیر طبیعی باشه، مثلا دندان رو دندون در اومده یا زیر دندون در اومده به صورت ناقص، یا این که همون دندون عقل که در ردیف دندون هم قرار داره جای خودشه، اینا به حساب نمیاد. پس بنابراین این دیه تقسیم بین 28 تا دندان میشه. بعد نکته دیگر این که آیا همه دندان ها به صورت مساوی بینش تقسیم میشه یا فرق میکنه دندان های جلو با دندان های عقب. امام رضوان الله تعالی علی و بقیه، مرحوم آقای خویی، مرحوم صاحب جواهر، اینا که حالا من دیدم، اینا همشون فتواشون به اینه که فرق میکنه دندان های جلو اگر رو دینار حساب بکنیم، یعنی طلا، که 1000 دینار دیه یک انسانه، دندونهای جلو 500 دینار و دندونهای عقب، یعنی اون تقریبا 16 تا دندونی که در دو طرف بالا و پایین عقب قرار میگیره، اونا نصف دندونهای جلو. دندونهای جلو که 12 تا هست، یکی 500 تا میشه حدود 600 تا، 600 دینار. 400 دینار دیگه شم مال اون 16 تا هست، یکی 250 تا، و مجموعش میشه 1000 تا. منتها روایت داریم، روایت صحیح هم داریم که گفته مساوی ده دندونا این تقسیم میشه، اما تقسیم به صورت مساوی. و مساوی هم حالا اگر بخوایم مساوی تقسیم کنیم، 500 دینار مساوی، خب از دیه سر میزنه، بیشتر از دیه میشه. یا مثلا در روایت داریم برای هر دندانی یک شتر، خب 5 شتر، اونم اگر بخواد باشه باز خیلی بیشتر از دیه میشه، چون دیه 100 شطوره میزنه بالا. پس این نقص در کاره، ضمن این که خب مقابل اون روایات هم روایت صحیح و روایت محکم داریم و از خوابم به اونها عمل نکردن و رضا بعضی از بزرگان حمله بر تقیه کردن اون روایت رو، روایت که میگه مساوی. بعضی ها مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی، یه احتمال داده که شاید منظور این که مساوی دندونای جلو مساوی، یعنی 500 دینار یا مثلا شطور منظور دندونای جلو باشه، چون فقط گفته اسنان به صورت مساوی، انقدر این اسنان رو بگن مثلا دندونای جلو، چون دندونای عقب و گاهی از راس هم بشون، یعنی فرق داره قدی از نظر اسمی. بالاخره این یه احتمالی، احتمال تقیه است و علی کل حال اگر نتونیم هم حمله بر تقیه بکنیم، بالاخره اون روایتی که جمع بزرگی از علما، بلکه مجمع علمای شیعه بهش عمل کردن و اون دو روایت رو، اونایی که میگه به صورت مساوی بهش عمل نشده، طبعا عمل یعنی اعراض مجموعه از علمای شیعه دلیل بر ضعف میشه و نمیتونه در مقابل روایت صحیح که بهش عمل شده بتونیم ما طبقش فتوا بدیم. این حالا از رو بخونیم کلمات حضرت امامو. مسئلتون فعل اسنان عدیه کامله، اولا در اسنان و دندان دیه کامله، منظور اینه که اگه همه دندونای کسی رو کسی بشکنه، یعنی 16 28 تا دندونی که داره همه رو بشکنه، بذاره مشت یا ضربه ای تو دندون که همش بریزه تو دندون، این یه دیه کامل. و هیه موزعتون علا 28 سنا، و اینا این دیه کامل توضیح میشه بر 28 دندان. اثنتا عشره فی مقادیم الفم، 12 دندون در مقادیم فمه، یعنی هم جلو به دندون، که ثنایا و رباعیات و انیاب، دو تا جلوه دو تا رباعیات بعدشه و بعدش هم انیاب که قدیم مثل نیش میمونه و تیزتره، اونم بعدش که هر طرفی هم بالا پایین که حساب بکنیم 6 تا پایین میشه، 6 تا بالا میشه 12، 3 تا 2 تا پایین، 2 تا سنتان، 2 تا رباعیات، 2 تا انیاب، 6 تا، 6 تا بالا میشه 12. اثنتا عشر فی مقادیم الفم، ثنیان، دو تا ثنیان، رباعیان، رباعیتان، اینم دو تا، نابان یا انیاب، اینم دو تا، 6 تا، من اعلا، از طرف بالا، و مثلها من اسفل، همینطور 6 تا پایین. فهیه کل واحدت منها، ففی کل واحدت منها 50 دینار، برای هر یکی از این 12 تا 500 دینار، فالجمیع 16 دینار، جمع این 12 تا 12 تا 500 تا میشه 600 دینار، 400 دینار دیگه باقی میمونه که حالا اون 400 دینار هم به بقیهش، به ما آخر الفم. و ست عشر، و ست عشر فی ما آخر الفم، 16 تا دندون در ما آخر فم، یعنی در عقب است که 4 تا این طرف 4 تا این طرف، 8 تا پایین 8 تا بالا میشه 16 تا، تقسیم میشه به اونا، اونا چقدر؟ فی کل جانب من الجوانب الاربعه، اربعه در هر طرفی 4 تا، زواهک و از راست که بعضیش روش نگم زواهک، یعنی اونایی که وقتی میخندی پیدا میشه، حالا جلو که پیداست اما خنده که خیلی زیاد شد پیدا میشه، به نظرم زواهک، یعنی چیزی که با خنده پیدا میشه، از راست بهش میگن. که فی کل واحدت منا خمسه و اشون دینارا، نصف اون ترا که به دندونهای جلو میدادی دندونهای عقب 25 تا، اونا 50 تا، اینا 25 تا. فالجمیع اربع اما دینار، پس بنابراین این 16 تا هم جمعش میشه 400 دینار و جمع 400 دینار با 600 دینار میشه 1000 دینار که همون 1000 دینار هم دیه یک انسانه، روی حساب دینار حساب کرد. ولا یلحظ نواجد، امام سریعا میفرماید نواجد، نواجد یعنی دندونای عقل که 4 تاست، اونا حساب تو دیه حساب نیست. ولا یلحظ نواجد فل حساب ولل اسنان زائده، غیر از نواجد اگه یه دندون اضافه ای هم روی هم در اومد یا کنار هم در اومد که هست دندون ها پیش عقب میشه، اینا جزء حساب نیست و تقسیمی نداره. حالا اگر کسی این دندون ها رو اومد کن چقدر باید بدیم، اونا رو بعد میگیم که به صورت حکومت یعنی همون عرش میگیرن. اگر اون زیادیه جوری باشه که ضرر بزنه به این آدم، اما اگر نه اصلا ضرر هم نمیزنه، اصلا دندونه روهم بود کندیش خوشگلتر هم شد و بهتر هم شد، این که اصلا هیچی نباید بهش داد چون کار ضرری نزده اصلا. بله اگر همینو ظلمن این کارو بکنه، یه وقت نمیری پهلو دکتر، دکتر در میاره، خب این که چیزی هم باید بهش داد. اما اگر یک کسی بدون اجازه مش بزنه تو دهن یک کسی و اون دندون اضافهی کنده بشه و قشنگتر هم بشه، چیزی دیگه نمیخواد بده اما تعذیرش میکنن، برای اینکه این زدنش فعل حرام بوده باید تنبیه بشه، در مقابل هر فعل حرامی تنبیه لازمه. ظلمن اگر این دندون زائد رو ولو ضرری نزده به این آدم بکنه، به خاطر اون ظلمی که کرده باید تنبیه بشه. و اما اگر نه، یک کسی با اجازه یه طرف میگه من اجازه میدم دندونم رو در بیاری، این که خب دیگه چیزی نمیخواد که چیزی هم باید اونو با دیه شده بده دیگه، اون دیه یه جراحت رو باید بده، منتها خود دندون رو چون کندنش به نفعش بوده چیزی ضرری بهش نزده، اما به خاطر اینکه کار خلاف کرده زده تو دهن یک کسی باید. خیلی خوب، حالا این توضیح دندون ما یه روایت رو دیروز خوندیم که روایت صحیحه بود، مرحوم صدوق نقل کرده که عیناً طبق همین فتوای امام اینا، همین اصلا عین فتوا نقل کردن، یعنی مرحوم امام اینا عین همون روایت فتوا دادن. من دو مرتبه میخونم معنا نمیکنم. رواه الصدوق بإسناده إلى قضاء يا أمير المؤمنين أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية و عشرون سن. امام أمير المؤمنين فرمود دندونایی که دیه بهش تقسیم میشه 18 تاست. 16 في مآخر البدن، آخر الفم، و 12 في مقادیم البدن، فی مقادیمه ای، فدیت و کل سن من المقادیم ادا کسره حتی یذهب 50 دینار، 12 تا جلوی رو اگر یکون و دالکه 6 دینار، اصلا این فتوایی که امام داده همون روایت همون رو داره میگه. فدیت و کل سن من المآخیر ادا کسره حتی یذهب الان نصف من دیت المقادیم که میشه 250 تا 25 تا مدرد 25 دینار، فیکون دالک 4 دینار فدالک 1000 دینار فما نقصه فلا دیت له و ما زاده فلا دیت له، غیر از 28 تا زیاد باشه دیه نداره، کم هم باشه دیه نداره. حالا کم بودش رو اصلا دندونش کرده شده دندون نداشته، این 26 تا بیشتر دندون نداشته، یا اصلا 4 تا دندون داشته 4 تا شما کردی دیگه، یه 4 تا باید بده. اگه ما آخره یکی 225 تا، اگر دندونای جلو یکی 50 تا دینار داده میشه دیگه تقسیمش دودی. حالا مرحوم فاضل فرموده و ظاهر نالا تکنو روایتا اخرى، بله یه متحدتون من روایت اولا، که حالا روایت اولا میخونیم اصلا وجهی نداره بگیم اینا دوتا روایت یکیه. روایت که حالا یه ضعیفه ولی به خاطر عمل اصحاب جبران ضعف شده همین معنا رو میگه، منتها مثالش اونجا درهمه. ولیکن فی مقابل ها روایت حکم ابن عتیبه التي عمل به المشهور و بهی ینجبر ضعفها. مرحوم آقای خویی اصلا اون روایتی که خوندم روایت اصل دونسته و اینو تأکید به اون دونسته، ولی مثل آقای فاضل و اینام این روایت ضعیفه رو اصل دونستن، اون روایت رو تأیید دونستن. وانه که درست همون کاریست که مرحوم آقای خویی کرده، وانه که اون روایت صحیحه، تأیید نمیخواد اصلا اون روایتی که با سندی که مرحوم صدوق نقل کرده، ولو یکی هم باشه این روایت با اون روایت، ولو یکی هم باشه ولی اون سندش صحیحه، بنابراین وقتی سند صحیحه بهش میگیم روایت صحیح. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، رو اون اصلا از قضایای امیرالمومنین علیه السلامه، این میگه من به امام باقر علیه السلام سوال کردم. حالا کجا چه آقای فاضل میفرماد که به نظر من دوتاش یکی هن، هیچیش با هم نمی کنن که دوتا یکی باشن. این میگه قلت لابی جعفر علیه السلام اصلک الله ان بعض الناس فی فیه اثنان و ثلاثون سنا، بعضی از آدم ها هستن که در دهنشون 32 دندونه و بعض هم له ثمانیه و اشتون سنا، بعضی هم نه 26 تا دارن، یعنی بعض 28 تا، یعنی بعضی ها دندونه عقلشون هم در اومده 32 تا دارن. سوال میکنه از ما، بعضی 32 تا دارن، بعضی 38 تا دارن، حالا چیکار بکنیم؟ فعلا کم تو قسم دیتوهو، دیش به چند تا تقسیم میشه؟ به 28 تا تقسیم میشه که اون 4 تا رو حساب نکنیم ولو داشته باشه، یا نه اون 4 تا رو باید حساب بکنیم. فقال الخلقه ثمانی این نماهی ثمانیه و اشرون سنا، اونی که خلقت معمولی هست همون 28 هست و بنابراین دیگه هم باید تقسیم بشه به 28 هست. دیگه با سراحت ازن الف بایی حضرت فهم اثنا عشر فی مقادیم الفم و ست عشر فی الفلم آخیر، این 12 تا اینجا جدا. خب بله در این جهتش فتوار یک و حکم رو بیان کردن، اما اینکه این با اون یکی باشه، این اصلا سوال از امام باقر اون قضای امیرالمومنینه. بعدم این رو درهم اصلا تقسیم کرده، اون روایت رو دینار تقسیم کرده بود. فعلا هازا بنابراین که گفتیم 26 تاست، قسمت دیت الاسنان تقسیم میشه دیه اصلا. فدیت و کل سن من المقادیم ازا کسرت حتی یذهب خمس مع درهم، اینجا چون درهمه، درهم 10,000 تاش دیه یک انسان غیر از دیناره که 1,000 تاش، ولی ازا اونجا میگه 50 تا دندونه جلو، اینجا میگه 500 درهم که همون مثل 50 چی میشه 500 درهم بده. خمسمه درم فدیت ها کلا ستت آلاف درم، جمعش میشه 6,000 درهم. 4,000 درهم دیگه لازم تاریم تا 10,000 بشه، اون 4,000 درهم هم گفته یکی 250 درهم به اون دندونای مآخیر، دقیقا همون چیزی که اونجا گفته بود، منتها اینجا با درهم، اونجا با دینار. اونجا از قضای امام صادق بود، به امیرالمومنین بود، اینجا عرض کنم که میگه از ابی جعفر سوال کردم، اینجا روایت ضعیفه، اونجا روایت صحیحه. این که آیفل فرموده این دوتا روایت یکیه به نظر نمیرسه، بله مضمون خب یکی باشه، ده تا روایت هم مضمونش یکی باشه. سوال کردن از امام، یه مسئله رو از من سوال بکنن همون جور جواب میدم که از شما سوال بکنه، که دلیل نمیشه که دوتامون یکی هستیم یا حرفامون، نه دوتا حرفه، دوتا سوال شده، دو نفر جواب دادن، بنابراین دو تا روایت. حالا بله سوال قشنگ یه جور جواب دادن من چه دلیل درست، ولی این اصلا درهم حتی دادم خمسه ما درهم فدیتا کلا ستت آلاف درهم و فی کل سن من المآخیر ادا کسرت حتی تذهب. فان این که حتی تذهب ها گفتن برای این که تو ذهن نیاد که فقط بشکنه یه تیکش این دیگه رو داره، نه حتی تذهب یعنی بشکنه به صورتی که کنده بشه بره. فان دیتها مئتان و خمسون درهم، نصف همون مبلغی که مال دندونای جلو بود نصفش مال مآخیر، اونجا 500 تا بود اینجا 250 تا، تو اون روایت 50 تا بود مآخیر 25 تا که جوبد دینار بود. و یه ستت عشر از سنن این مآخیرم بدون که 16 تا فدیت ها کلا 4000 درهم فجمعی دیت المقادیم و المآخیر من الاسنان 10000 درهم. بنابراین جمع دندونای جلو و دندونای عقب میشه 10000 درهم که دیه کامل یک انسانه. و انما وضعت دیه علا هازا، و انما وضعت دیه علا هازا، دیه بر همین مبنایی که گفتم وضع شده. اگر دندون زیادی باشه نه اون دیگه دیه نداره. فمازاد علا سمانیه و اشرین سنن فلا دیت له و ما نقصه فلا دیت له، اونی هم که کمتر باشه اونم دیه نداره. ها کذا وجدنا فی کتاب علینا، این آخرش میگه ها کذا وجدنا فی کتاب علینا، البته امام باقر علیه السلام برمیده که ما در کتاب علی یعنی دستور علی این رو یافتیم. حالا این نکته رو من خدمتتون بگم، بیشتر این که ائمه علیهم السلام که حالا به عقیده ما نور واحدن و لزومی نداره که بگن از علی گرفتیم یا از پیغمبر گرفتیم و بیان میکنن، اینا معمولا چون افراد مخالف بودن که این ائمه رو قبول نداشتن، اینا میخواستن حرفشون رو بیان بکنن میگفتن از پیغمبر، یا البته شنیده بودن نه اینکه حالا خودت نروزه بله دروغ بگن، اما اینکه نقل میکنن که ما اینو از علی گرفتیم یا از پیغمبر گرفتیم معمولا به خاطر همین جهت. همونطوری که ببینیم حضرت ابا عبدالله علیه السلام وقتی با لشکر هور روبرو شد و اون خطبه را خوند فرمود قال رسول الله من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکزا نهده چه بچه پیغمبر اسلام فرمود، یعنی این حساب من نی، حالا شما دشمن، این حساب دینه، دین اسلام اینو میگه که هر کس سلطان جائری رو دید که حلال خدا رو حرام میکنه حرام خدا رو حلال میکنه باید در مقابلش بیسته و ردش بکنه. و اگر یک سلطان جائر رو دیدید و لم یغیر علی به قول ولا فعل، و اون سلطان جائر مردم به گفتار یا با عمل روبروش نیستادن و از کار منحرفش نکردن از کار ضربه زدن بدین، کان حقا علالله ان یدخله و مدخله، بر خداوند همون جایگاهی رو که حالا این کلام حضرت ابا عبدالله که فلسفه قیام امام حسین همین، حالا تو تلویزیون خیلی فلسفه ها رو بیان میکردن، به نظر من فلسفه قیام امام حسین خود ابا عبدالله میگه دستور دین وقتی سلطان جائر ستمگر رو دیدی واجبه در مقابلش بیستی، کشتن بشی مثل جنگ. اگر دیدی دین رو یک کسی داره اصل دین رو داره بهش لطمه میزنه باید وایسی و تغییرش بدی، و اگر کسی در مقابل سلطان جائر بی تفاوت بود کان حقا علالله ان یدخله مدخله، خداوند همون جایگاهی رو که برای اون سلطان جائر درست کرده این آدم های ساکت بی تفاوت رو هم همون جا میده. باید سریع تر از این. و بعدم ازت برمد و چه کسی سزاوارتر از من که به دستور اسلام عمل بکنه، در مقابل سلطان جائری مثل یزید قرار گرفتم، کی سزاوارتره که به دستور اسلام عمل کنه از من که فرزند پیغمبرم، بنابراین وظیفه شرعی ما عمل کردم، همه ی آدم هم بازید وظیفه رو عمل بکنن. من را این نکته را حالا که اتفاقی این روایت رو خوندیم، من را هر کس سلطان جاه را ببینه. این که بگیم حضرت ابا عبدالله علیه السلام فلسفه قیامش اینه که حالا چندین فلسفه بارش میبفن، اجازه بدید من بگم طور اینه بعضیاشو، مثلا این که به شهادت رسید تا بتونه از امت جدش شفاعت بکنه، هر رو بی خودی. پس برابری من حق ندارم بشهید بشم در مقابل سلطان جرون، خودش میخواست شفاعت بکنه به این مقام برسه. این درس نیست اون وقت برای امت، درس نیست، یه چیزی بوده. یا در الست مثلا چنین جامی رو نوشید، همه ما در الست نوشیدیم که اطاعت از خدا بکن. اینجور نیست که فقط امام حسین جا در جام در الست جامی نوشیده باشه که اطاعت از خدا بکن. همه انسان ها الستو به رب بکن قالو بلا، نه یه نفر رو دارم نگفتم خدا منم، گفتن چرا در عالم زر همه این حرف رو زدیم، منتها تخلف میکنیم و مخالفت میکنیم، عمل نمیکنیم به اون، نوشیدیم زهر مارمون شده، اما بکنم عمل بکن. این که بگیم من مختص امام حسین علیه السلام، این حرف درستی نیست. و یا این که باید امام حسین به یه مقامی از نظر عرفا اینو میگن، از مقام عرفانی باید حضرت به یه مقامی میرسید و این مقام رو نمیرسید تا بیاد کشته بشه. خب مقام هر کس شهید بشه به مقام شهادت میرسه، این که لزوم نداره بگیم بیاد کشته بشه، اصلا بتونه دم کشته نشه، میتونسته کشته نشه اما اومد کشته شد تا به اون مقام برسه، از گریه نداره اینجوری باشه. یعنی اینا حرفای بی خود گاهی ما میوافیم برای گریه و اینا رو نکنیم. یا حالا سابق من یه وقت اشاره هم کردم که پرده میزدن تو پرده خونی، پرده میزدن و وقت اون کسی که امام حسین تعزیه بود میزد میکشت، گفتن لشکر رسید به کوفه. حالا چجوری به کوفه رسید انقدر راه، من اونم در همون چند ساعتی که حضرت میجنگید اونه سهش به کوفه رسید، 12 فرسخه. خب حالا بعد میکشت، میگفت میکشت، بعد جبرائیل میمد جلوش یک نسخه باز میکرد، جبرائیل تزیه با یه نسخه باز میکرد نشون حضرت میداد که حضرت بدید آره اینجا انگار داره زیاده روی میکنه، یعنی باید کشته بشه، یادش رفته بود که باید کشته بشه. اون وقت شمشیرش غلاف میکرد، این امام حسین تزیه شمشیر غلاف میکرد و دیگه آماده باره کشته شدن. پس حتی اشتباه غلط امام یادش رفته بود، جبرئیل یادش داد، بعدم تومار یعنی خدا هم امضا کرده، اصلا این که کفر و چیزی توش نیست که واقعا. و گاهی ما آخوندها میخونیم اینا، خوندیم حالا ما هم بعدم تعزیه هم میخوندن، ایش کسیم بهشون نمیگم تعزیه غلطه داری چی داری میخونه، این حرفا نیست که باید کشته بشه حتما و گاهی هم یادش میرفت، و این حرفا نیست. انسانه، انسان هم در یه حدی جنگ میکنه بعدم کشته میشه، بنام نیست به مقام امامت، و الا اشاره میگرم و میماردن اگر به قدرت الهی میخواست دشمن بکشه که، اما به قدرت الهی که نباشه، انسان بالاخره تا یه حدی شجاعت و زور داره، دورشو بگیرن بزنن کشته میشه، خونش ریخته بشه میمیره آدم. این که خداوند راجع به پیغمبران میگفتن اگه این پیغمبر بچه میخوره و تو بازار راه میره، ما که میت پیغمبر نفرستدیم، آدم فرستدیم، آدم هم میخوره و میمیره و بعد هم میمیره. این اضافه گفتنها و اینا، به هر حال همه این حرف همونه که خب برای پس چیه حضرت با این که میدونست کشته میشه چرا اومد؟ این اصلش اینکه این فلسفه بافتن، هیچ کس وقتی بدونه تو جنگ کشته میشه نمیره به جنگ، چرا با این که میدونست؟ آره میدونست و اومد به خاطر اینکه دستور اسلامه که اگه سلطان جاهلی رو دیدی باید در مقابلش وایسی و تغییرش بدی تا جایی که میتونی، همین کارو کرده. ولی توش کشتن هست دیگه، روبروی دشمن ایستادن کشتن هست، روبروی آمریکا ایستادن گاهی کمبود هم هست، گرونی هم هست، خب هست که نقل تقسیم نمیکنه، تغییر میده. ببینید انسانهای بی تفاوت رو اولا به تفاوت واداشت و ده ها جنگ تو کوفه اصلا شروع شد. توجه میکنید؟ و اصلا اگر قیام امام حسین نبود برای یزیدان هم قبر روی نبود، چون اگه برید تو شام یک همون معاویه با اون عظمت و پدرسوختگی که داشت برید ببینید، اصلا یک من رفتم دیدم یه اتاق مخروبه یه پر کثافت بچه بود، اینو گفتن اینجا قبر معاویه بود. اینا از بین بردن دیگه. اولا اینو بدونید خداوند وقتی میگه یک کاری رو میکنه مقدمه‌شو حالا انجام میده، 100 سال دیگه ممکنه انجام بگیره. تو قصه حالا این خوبه که سوال کردید، تو قصه حضرت نوح علیه السلام حضرت نوح گفت اینا رو برشون دار، اینا لا ترد و الا فاجران کفارا، اگر زندن باشن غیر فاجر نمیزان، اینا نسلشون هم پست. به خدا گفت من ولی من شوخی میکنم میگم گفت من با این عمری که کردم تجربه کردم که اینا به درد بخون، به خدا میگم. خب خداوند فرمود باشه اینا رو من عذابشون بکنم، اما باشه خدا چقدر طول کشید؟ میگن 100 سال طول کشید تا فرمود حالا کشتی درست کن. 100 سال هم کشتیش طول کشید تا درست کرد، تنها بود دیگه، دست تنها، یعنی باشه خدا 200 سال. در قرآن میفرماد خداوند فرماد ما وقتی میگیم فردا، بدونید روز ما 1000 سال شماست، روز من 1000 سال شما. میگه بگیم نشد، بعد بنی امیه 300 سال عمر زندگی کردن، آره 300 سال زندگی کردن، ما چی شدن؟ اون قیام اگه نبود، اون بیداری مردم اگه نبود، اون بیتفاوتی رو به رخ همون خاموش ها نمی کرد، دین گاهی به گفتار گاهی به رفتار دین رو رونق دادن. اینا حرفاشون هم دور، حالا ما یه حرفایی رو که زدن ما همه عمل میکنیم، باید بگیم مثلا حرفم نباید میزدن چون ما که عمل نکردیم. نه، ما آمدن برای اینکه بشر رو هدایت کنن و راه های هدایت رو برای بشر بیان باید بکنه. انشاءالله خداوند متعال به همه ما. بنابراین دو تا روایت هم صحیح و هم روایت ضعیفی که مشهور بشه عمل کردن داریم که همین 28 تا دندون رو باید تقسیم کنیم. و صلی الله علی محمد.